بحث دیگه یکی از شاخه های معرفت، معرفت دینی. ما دین را از کجا بشناسیم؟ خب از بنده و جنابعالی بپرسن، میگیم ما بعضی از مسائل دین را باید با عقل بشناسیم، بعضیش هم با وحی باید بشناسیم. خدا را باید با عقل بشناسیم، پیغمبر را باید با عقل بشناسیم. وقتی خدا و پیغمبر ثابت شد و کلام خدا هم ثابت شد، باید به وحی تمسک کنیم. راه ساده ای همه میدونیم. اونا از همینجا شروع کردن. آیا میشه خدا را اثبات کرد؟ شروع کردن به بررسی براهین توحید و نهایتاً گفتن هیچ کدام از اینها برهان تام نیست. دلیل عقلی اصلا بر وجود خدا نمیشه اقام. اینا ظنیاتیست خلاص به بافتن با هم. برهان صدیقین رو نمیدونم مجبوبه همی نا ایش کدومش اتقانی نه. خب حالا گیرم خدا ثابت بشه، خب حالا خدا باشه، ما کاری با خدا نداریم. او در آز هم اونها در عرش برای خودش خدایی کن، ما هم را آفریده. خیلی ما باید فکر خودمون باشیم. خدا بگیم باید ما دین را از خدا یاد بگیریم، احکام را از خدا یاد بگیریم، این حرفا اینا نیست. خدا ما را خلق کرده، عقلمون داده، با عقل خودمون کار بکنیم. اصلا خدا چیزی نگفته به مردم. ای بابا قرآن داریم، ما با وسیله قرآن ما خود پیغمبر را شناختیم، دین را شناختیم. قرآن کلام خدا نیست و نمیتونه اصلا کلام خدا باشه. و بعد استدلال عقلی بر اینکه اصلا خدا محال است کلامی را به بشر القا کنه. مسئله وحی و اینا یک تخیلات عرفانی است، حالاتی است برای کسی پیدا میشه خیال میکنه خدا داره باهاش حرف میزنه. واقعیت اینم یه جزء دیگه از این پازل بجایدون گناه. خب حالا شما معتقدید قرآن کلام خداست، گیرم اینجور باشه، حالا هرچی خدا گفته راست گفته، دلیلی نداریم که خدا هرچی بگه راست بگه. استدلال عقلی بر این که صادق بودن خدا را نمیشه اثبات کرد. یه بار دیگه من اشاره کردم، یه بار یا دو بار دیگه نمیدونیم. و به هر حال نتیجه این که این مسئله از مصادیق و حسن قبح عقلی است و اینا از قضایای مشهوره و آرای محموده هستن، اینا برهان بر نمیداره هستن. ما هیچ دلیل نداریم که خدا راستی. تازه خود ما هم میگیم که بعضی جا دروغ گفتن عیبی نداره، دروغ مصلحت آمیز. خوشحال خدا دروغ مصلحت آمیز گفت. اینا من خیال بافی نمی کنم، اسنادش هست که اساتیدی از همون اوائل انقلاب توی دانشگاه سر کلاس دانشکده الهیات اینا رو مطرح کرده. در کنارش انکار عصمت. عصمت اصلا یه اکذوبه ایست که بعضی شیعیان درست کردن. اصلا عصمت چیه؟ کی گفته آدمیزاد معصومه؟ هر انسانی جایز الخطا است، چه پیغمبر باشه چه غیر پیغمبر. و استناد هم به ادله عقلی و هم به قرآن و آیات و استغفار. و پس پیغمبر برای چی استغفار میگه؟ معلوم میشه معصوم نیست. و شبهه هایی که در این زمینه هست، اینم یک جزء دیگه برش. اینا چه ربطی داره به هم؟ شما هر چی بخواد بگید اسلام و احکام اسلام و این حرفا، آخرش میگه که یا خدا گفته یا پیغمبر گفته. اگه خدا گفته که اولا خدا حرف نمیزنه، ثانیا بگه معلوم نیست راست گفته گوش، پیغمبرم معلوم نیست که اینایی که گفته معصوم باشه. فعل الاسلام السلام، چی میمونه دیگه برای اسلام؟ حالا شما میگین مراجع تقلید اینجور فرمودن، او میگه پیغمبرش اشتباه میکنه، امام اینجور فرمودن. او امام این چیزی گفت. حالا وقتی پیغمبرش معصوم نیست، امامش معصوم نیست، امام معصومش که میگید معصومه، بی خودی میگید، حالا کسای دیگه که به طریق اولایش، این اصلا اساسی برای دین باقی نمیمونه. هر چی در این زمینه پیشرفت بشه، پایه انقلاب، پایه اسلام، پایه نظام اسلامی سست‌تر میشه و روز به روز به وسیله سخنرانی‌ها و مقالات و تحقیقات علمی و فلسفی و بعدم مطالبی که در روزنامه‌ها و در سایت‌ها و ماهواره‌ها و اینا پخش میشه، صدها و هزارها در همین مقالات اینا به هم ربطی نداره میگی؟ در کنار اینا، حالا اینا باورهای ماست، در کنار اینا ما یه سلسله ارزش‌هایی داریم که اینا از ضروریات اسلام و از ضروریات بعضی هاش از ضروریات عقل بشر میدونیم. شروع کردن در اینکه پایه های ارزش‌ها رو هم بزنن در مقابلش که ارزش‌های کاذبی ایجاد کنن و برای اینکه در یک جامعه اسلامی حرفای باطلی رواج پیدا بکنه، مورد قبول بشه، باید آب و رنگ دینی داشته باشی، اصطلاحات دینی روش به کار بره، استدلال به قرآنی، حدیثی، کلام پیغمبری چیزی بشه تا توی مردم ازش وحشت نکنن. اولین ارزشی که مطرح کردن، حالا من ارزش میگم، اولین میگم از نظر زمانی خیلی تکیه را دارم روش، اینا ترتیب منطقی است. گفتن آقا آدمیزادها در دنیا دینهای مختلفی دارن زندگی میکنن، اگه بخوان اینا ما سعی کنیم یک دین وجود داشته باشه و همه دینها دیگه باطل باشه، این امکان نداره، عملی نیست. شما امتحان کنید، دو تا مذهب شیعه و سنی در کنار هم در یک روستا در یک شهر زندگی میکنن، سالهای طولانی نتونستن برای هم اثبات کنن که فقط این درسته یا اون. و این نشانه این است که اینها اینجور خدا نخواسته که همه یک دین داشته باشن، یه مذهب داشته. اون وقت استدلال میکنن که اطرق الالله و عدد انفاس الخلائق، عارفان گفتن که هر کسی مثل به تعداد نفس ها یا به عدد نفوس الخلائق، به تعداد انسان ها راه های به سوی خدا هست. یکی شیعه هست، یکی سنیه، یکی یهودیه، یکی مسیحیه، همه اینا رو راهی است. بدین ترتیب یک فلسفه جدیدی به وجود آمد، هم در مسائل مختلف سیاسی به خصوص و پرش مسائل دینی رو هم گرفت به نام پلورالیسم دینی، کثرت گرایی دینی. یعنی دین ها کثیره. مقالایی نوشتند که معروف شد که ما صراط های مستقیم داریم، نه یک صراط مستقیم. برای اینکه اتباع ادیان مختلف با هم جنگ و نزاع نکنند و بتونن در کنار هم قرار بگیرن، این ارزش تولرانس را مطرح کردن، تساهل و تسامح. آقا اینکه سختگیری میکنی که تو یهودی هستی یا مسیحی هستی یا مسلمانی، چه دردی میخوری؟ بالاخره با هم زندگی کنی، زندگی مسالمت آمیز. برای این کار اون چه ضرر داره، این غیرت و تعصب دینی است. اونایی که دیندار تر هستن نسبت به دینشون هم غیرت بیشتری دارن، تعصب بیشتری دارن. اگه یک کسی به بزرگان دینشون بد بگه ناراحت میشن، حتی حاضرن جان خودشون رو فدا کنن برای اینکه توهین به مقدسات دینیشون نشه. این با اون مقاصد اونا نمیسازی، این قداست را، این تعصب را، این اهمیت دادن به بزرگان دین و مذهب، اینا نمیسازه با مزاجشون. باید چکار کرد؟ تولرانس، تعبیر فارسیش تساهل و تسامح. من یادم وقتی دولت اصلاحات تشکیل شد اتفاقا ما یه دعوتی داشتم برای آمریکای جنوبی. اولین سفر وزیر ارشاد وقت اون زمان به خارج سفری بود به کولومبیا، یکی از کشورهای آمریکای جنوب. اتفاقا بنده اون وقت اونجا بودم، ایشون هم اومد اونجا. ایشون در یک کنفرانسی تشکیل شده بود از کشورهای مختلف، از خود آمریکا، از کشورهای اروپایی، اما در کولومبیا این کنفرانس برگزار شد. موضوع این کنفرانس تولرانس بود، تساهل و تسامح. اولین کنفرانس، اولین سفر خارجی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی در دوران اصلاحات، سفر برای یک کنفرانسی در کولومبیا بود که موضوعش تولرانس بود. تعبیر خودمونیشه که میخواد من عرض بکنم، شاید خسکانی خوش رو نایمد، یعنی بی غیرتی، بی تفاوتی، حساسیتی نداشته باشی. حالا این چیزی که گفت این دینه اون دونه، توهین کرد بابا. این درست طرحی بود در مقابل اون کاری که امام در مقابل رشدی کافر کرد، فرمود این خونش حلال است. این حساسیت در این حد، اون وقت نهادهای رسمی کشور سرمایه گذاری کردن برای ترور رشدی، هنوز هم چیزهاش هست، منتها گاهی اظهارم میکنن نهادهای رسمی کشور سرمایه گذاری، 15 خرداد سرمایه گذاری کرد برای این کار. اینا دیدن اگر اینجوری باشه که نه به کسی جسارت به اون دین بکنه، این وقت باشه اینجور برخوردی بکنن که پیش نمیری، بعد اینا شکست، مردم بیتفاوت بشن، خیلی مهم نیست حالا این چیزی گفت. این سیاست که در کل دنیا شروع کنند به توهین کردن، کاریکاتور کشیدن، جسارت کردن، تشکیک در مقدسات کردن، این برای همین اساسه، و اینکه مردم بیتفاوت بشن. یه بار دو بار فحش دادن اولش عادتشون تر میشه، وقتی زیاد شنیدن دیگه عادتشون داره. اون روز که سلمان رشدی اون حرفا زد، همه مردم خونشون جوش اومد. اما حالا بدترش هم میگن و بنده و جناب عالی هم میشنویم و کنارش میگذاریم، ککمون هم نمیگذیم. چرا؟ عادت کردیم دیگه. گفت اونقدر قرم قرم کرد تا آخرش گفت قرم ساق، دیگه عادت میکنه. این یک جزی از اون پازله، اون تشکیک در عقاید، این تشکیک در ارزش ها، تحریف مبانی فکری، تغییر 180 درجه‌ای در مفاهیم و ارزش ها، با استناد، جالبه، با استناد به منابع دینی. همین مسئله تولرانس را بنده اون روز در کولومبیا بودم، نطق اون آقا قبل از این که خودش بیاد در سفارت بود به بنده ارائه دادن، استدلال کرده بود به بعثت و به سهلت به شریعت سهلت سما. پیغمبر اکرم فرمود شریعت من سهله و سمحه، سهله و سمحه همونه که تساهل و تسامح ازش مشتق میشه، از یک مرمون. خود پیغمبر فرموده که ما اهل تساهل و تسامح هستیم. در کنارش مسئله اومانیز که خود تاریخش ای داره، در بیش از 5-6 قرن قبل شروع شده در اروپا و تأثیرات عظیمی در فرهنگ و رفتار اروپایی ها گذاشته، موجش حالا به ما هم رسیده. اصل مسئله این بود که بعد از دوران رواج مسیحیت که اونا میگن دوران قرون وسطا، روشن فکران اروپایی به فکر افتادن که به جای خدا انسان بگذاره و این رو ترویج کردن در ادبیاتشون، در اشعارشون، در تئاترهاشون، در رمانهاشون و در کتابهای فلسفیشون، که این هی میگیم خدا هم چی کرد، خدا هم چی کرد، این خدا آسمون هاست. ما جای اینا به جای اینکه توجه به خدا داشته باشیم، ما به انسان توجه کنیم، اصالت انسان، اومانیست که تلفظش انگلیسیش هیومانیسمه، یعنی انسان مداری. این اصل اون قضیه اون بود. خب اینا که در یک کشور اسلامی نمیشه ترویج کرد که خدا را بردارید جاش انسان میگذارید. اومدن گفتن این کرامت انسان است. خود قرآن هم میگه ولقد کرمنا بنی آدم، قرآن هم برای انسان کرامت خواهید. بنابراین هیچ انسانی به هیچ وجهی نباید مورد بی احترامی قرار بگیری. وقت کرامت داره، کرامت یعنی ارجمندی، یعنی احترام. بنابراین هر قانونی که با این کرامت انسان سازگار نباشه باید لغو بشه و اولش اعدامه دیگه. چه بی احترامی برادر از کشتن؟ مجازات اعدام باید به کلی لغو بشه. هر مجازاتی که توش توهین به انسان باشه، چوب زدن، تازیانه زدن، دست بریدن و چیزهایی از این قبیل، اینها دیگه قابل قبول نیست. کلیه احکام کیفری اسلام باید لغو بشه. میدونید این که از کی شروع شد در ایران اسلامی؟ اون وقتی که لایحه قصاص مطرح شد زمان حضرت امام، هنوز به احکام کیفری نرسیده بود، احکام حقوقی بود. وقتی مسئله قصاص مطرح شد که در جمهوری اسلامی هم با قانون قصاص باید اعمال بکنیم، حقوق دانان که عموماً گرایش به جبهه ملی و نهضت آزادی داشتن، اعلامیه ای دادن علیه اینا که این احکام خلاف این قوانین، قوانین غیر انسانی است. ما باید کرامت انسان و حقوق بشر رو بپذیریم. مفاهیم اومانیست، کرامت انسانی، حقوق بشر، اینا مفاهیمی است که رواج، ارزش‌هایی است که در مقابل اسلام رواج داده شد. ما غافل بودیم. حقوق دانها اینجور گفتن، خب در قرآن هم که ما داریم ولقد کرمنا بنی آدم، مشکلی نیست. اما امام فهمید مسئله چیه، گفت جبهه ملی اگر به این مسئله اعتقاد داشته باشن، از امروز جز مرتدین هستن، زنشون برشون حرام است، اموالشون به وارثان مسلمانشون منتقل میشه. یک نهیب زد، اینا عقب نشین کردن، خیلیشون فرار کردن رفتن که هنوز برنگشتن. بعضیشون فرانسه هستن، بعضیشون انگلیس، بعضیشون آمریکا. همین حقوق‌دانایی که اعلامیه دادن علیه لایحه قصاص. ولی اونا نقششون درست بود. بعد هم به نحو کمرنگ‌تری دوام پیدا کرد. اگر یه وقتی فرصت باشه اینا رو بررسی کنید، شما خواهید دید که چه کسانی، حتی کسانی که امامه سرشون بود، حتی کسانی که نسبت با بعضی از بیوت مراجع داشتن، احکام کیفری اسلام رو زیر سوال برده. خوب خوباشون گفتن اینا قابل اجرا نیست. امروز زمانی نیست که ما بتونیم دست دوز ببریم. اون خیلی خوب خوباشون بوده. بعضی دیگه چون گفتن رسما نوشتن که قانون و قوانین کیفری برای بازدارندگی است. ما اگه کاری بکنیم که دزدی نشه، اون دیگه چرا دست دوز ببریم؟ دزدها بیشتر به خاطر فقر و گرفتاری هست، کمکشون کنیم زندگیشون تأمین بشه، دیگه لزومی نداره دست ببرند. اینا بعضی از امامه به سرها نوشتند. اینم بخشی از کارهایی بود که باید اینا با هم جفت و جور بشه تا زمینه این فراهم بشه که یه روز علنا کسانی وجود امام زمان رو انکار کنن، علیه سید الشهدا حرف بزنن، عزاداران سید الشهدا رو بکشن، بهشون حمله کنن. اینا آسون فراهم نمیشه. این مقدمات باید از 30 سال پیشتر آرام آرام به صورت‌های مختلف فراهم بشه، جمع جفت و جور بشه، یهو گل کنه. حالا وقت این است که خیال خودشون خیال کردن، حالا وقت یک به بهانه انتخابات بشه همه اینا را بعد یا شعار انتخابشون تغییر قانون اساسی، حذف شورای نگهبان. از شورای نگهبان یعنی چی؟ یعنی اون نهادی که اسلامی بودن قوانین را تضمین می کند. شعار داده بشه به جای جمهوری اسلامی جمهوری ایرانی و چیزهای از این قبیل، که ما در ایران که همه مسلمان نیستن، ما یهودی و مسیحی هم داریم، ما مسئولیتون در مقابل همه هست، پس چرا شعار اسلامی بدیم؟ این مقدمات از 30 سال پیشتر کم کم فراهم شد تا امروز خواستن ازش بهره برداری کنند. اینا رو چی برای چی گفتم؟ البته این رشته سر دراز دارد، بخوایم اینا رو بررسی کنیم و ارتباطی که بین اینها بود و تأثیر و تأثیراتی که بین افکار و ارزش‌ها و بعد هم رواج مظاهر فساد، از فساد اداری، فساد اخلاقی، فساد جنسی، وارد کردن کالاهای مبتذل، کالاهای تبلیغاتی و الی آخر، همه اینا رو که به هم زمینه کنید، اون وقت جای این داره که آدم این احتمال رو بده، بلکه یقین کند که یک شیطانی یا یک گروهی از شیاطین اینا برنامه ریزی کردن. اگر نه شیاطین انس، که قطعاً شیطان جنی اینا رو نقشه، و اینا همه شاگردان او هستن، هر کدوم در یه بخشی یه پروژه رو عهده‌دار شدن. نگفتیم یه پروژه های عظیم تقسیم میشه به پروژه های کوچیک، هر کسی که مسئولیتش رو قبول میکنه بعد اینا رو جفت جور میکنن، اون هدف نهایی تامین میشه. کار قدر متعقن جناب ابلیس اینجور کاری رو داره بر عهده. های در بین انسان ها هم کسانی هستن که این اندازه پیشرفت کردن در شیطنت که نقش ابلیس را بتونن اینجوری ایفا کنن. خب اثباتش شاید خیلی آسان نباشه، اما گوی اینکه شواهدی وجود داره. به هر حال ما اونی که باید بدونیم این است که در زندگی اجتماعی انسان، به خصوص بعد از نهضت حضرت امام و پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنانی هستند که چنین فتنه هایی میخوان ایجاد بشه برای اینکه اسلام از بین بره. خب تموم شد دیگه، فتنه ای شد و خونسا شد از بین رفت. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون؟ همین بود، یک فتنه بود در تاریخ. فتنه ها هر روز پیچیده تر میشی، شیطان جایی نرفته هنوز، نه ابلیس مرده نه شیاطین انس و جن از بین رفتند، مخصوصا کسانی که یعمهم الرضا و سخط، دلهاشون با هم یکیز. احتمال اینکه در آینده ما فتنه هایی داشته باشیم، بلکه فتنه های سخت تر و پیچیده تری که امروز نمیتونیم تصورشان رو بگیم. بنابراین مرور روی اونها برای اینکه عبرتی بگیریم که ما مبتلا به اونها نشیم. فقط میمونه یه بحث دیگری که یه جلسه دیگه احتمالا ما داشته باشیم، چگونه پیشگیری کنیم از اینکه ما در چنین فتنه‌هایی واقع نشیم یا بتونیم نجات پیدا کنیم. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله. Oh.